ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر کشور ایران هیئتی را مأمور تحقیق درباره حادثه شیراز در حمله به علی مطهری تعیین کرد. رهبر جمهوری اسلامی نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی خواند. و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار لغو قوانین محدودکننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران شد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هیئتی را مأمور تحقیق درباره حادثه حمله به علی مطهری در شیراز کرد. در جلسه یه روز پنجشنبه در وزارت کشور قرار شد هیئتی 4 نفره پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت وزارت کشور ارائه کند. استاندار فارس که روز گذشته به تهران احضار شده بود به عنوان مسئول پیگیری این حادثه و معرفی عاملان آن به مراجع قضایی تعیین شده است. خودروی علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که روز دوشنبه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز از فرودگاه عازم دانشگاه بود، مورد حمله عده‌ای لباس شخصی قرار گرفت و آقای مطهری پس از چند ساعت به تهران بازگشت. یک روز پس از این حادثه استاندار فارس گفت که حمله کنندگان به آقای مطهری افراد عادی نبودند و علی مطهری هم در وبسایتش نوشت که مهاجمان برای هر اقدامی آزاد بودند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار لغو قوانین به گفته او محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که سال گذشته دست کم 753 نفر در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام ها در 12 سال گذشته است. او همچنین خواستار آزادی 30 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید هنگام تقدیم گزارش 81 صفحه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت تغییر قوانین و سیاست‌هایی که ناقض حقوق و موازین پذیرفته شده بین‌المللی هستند باید در اولویت قرار بگیرند. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه نداده برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند و گزارش‌های او را مغرضانه و بی‌پایه و اساس خوانده است. در خبر دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که برای مقابله با سانسور دسترسی به 9 وبسایت خبری در چندین کشور از جمله ایران را امکان پذیر می‌کند. در بیانیه این سازمان گفته شده که چندین وبسایت خبری در چین، روسیه، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد وبسایت‌های جایگزین به مدت چند ماه در دسترس کاربران خواهد بود. در بیانیه خبرنگاران گزارشگران بدون مرز از وبسایت خبری گویا نیوز به عنوان سایتی که در ایران قابل دسترسی خواهد بود نام برده شده است. و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تأکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفتند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند از طرف رئیس جمهوری آینده آن کشور لغو شود. همکارم فرین آسمی در این باره با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده واکنش رهبر جمهوری اسلامی به نامه سناتورهای آمریکایی چه معنایی دارد. فرخ نگهدار:
در امریکا و در ایران مخالفت ها سنگینه، ولی آقای خامنه ای داره اینجور میگه که من از دولت روحانی و از تیم مذاکره کننده حمایت میکنم و پشتیبان اونها هستم و جایگاه خودش رو از راست افراطی تا حدی جدا میکنه با تاکید بر ضرورت توافق هسته‌ای و اینکه در جای دیگری آقای خامنه ای صحبت میکنه که ما بلدیم چگونه ترفندهای طرف مقابل رو هم خنثی بکنیم اگر اونها زیر توافق دادن. بنابراین روحیه عمومی با توافق رو نشون میده از خودش. هنوز با دعوت آقای نتانیاهو به کنگره آمریکا و بعد با آمدن این نامه ها بیرون، نامه 47 نفر، یک حالت شاید نسبتاً نگرانی هرچند خفیف وجود داره که آمریکا مثلا هنوز آمادگی نداشته باشه که در همین روزهای آتی سیگنالی رو بده، علامت علی نشانه های رو بروز بده که ما داریم به طرف توافق هسته‌ای میریم. ولی صحبت امروز آقای خامنه‌ای در رابطه با صحبت سناتورهای آمریکایی و نتانیاهو در اونجا به من اینجور میفهمونه که در ایران گویا کمی و از بهتر از امریکاست.
آقای نگهدار، آیت الله خامنه ای اشاره هم به لحن آمریکا داشت و گفت که آمریکایی ها همیشه در آستانه زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات لحن خودشون رو سخت‌تر، شدیدتر و خشن‌تر می‌کنن. لحن رئیس جمهوری آمریکا به نظر شما با لحن کنگره آمریکا یا یکسان هست؟
نه، هیچ ربطی به اون قضیه که ما تحلیلمون رو در زمینه نگاه‌های جاری در آمریکا تغییر بدیم یا تعدیل بکنیم بر اساس صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن احتیاج به این نیست. بنابراین من این صحبتی رو که آقای خامنه‌ای میگه که در اونجا لحنشون رو تندتر میکنن، تحلیلی میشناسم که در تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا رسم هست که مینویسن وقتی میخوان به توافق نزدیک بشن لحنها تندتر میشه. تنها باستاب یک همچین نتیجه‌گیری بسیاری از خبرنگارها همین رو منعکس کردم. نه، تغییری در وضعیت تعادل قوا و این ارزیابی که تا چه میزان ممکنه مذاکرات هسته‌ای جلو بره، صحبت آقای خامنه ای تغییر در این ارزیابی ها به نظر من نمیده.
آیت الله خامنه ای در صحبت های روز پنجشنبه با اعضای مجلس خبرگان از تیم مذاکره کننده هسته ای هم حمایت کرد و گفت که اونها امین، مورد قبول و دلسوز هستند، اما آقای خامنه ای نگرانه چون طرف مقابل اهل خدعه و نیرنگه. شما آقای نگهدار حمایت آیت الله خامنه ای از تیم مذاکره کننده هسته ای رو به چه معنا میدونید؟
به این معناست که در نگاه در رهبر جمهوری اسلامی ایران اون شرایطی که امروز طرفین بر اساس اون دارن توافق میکنند و این احتمال بسیار بالاست که پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اگر نگیم پیشرفت کامل، در زمینه هسته‌ای به وجود بیاد، اینها همان چیزهایی است که ایران میخواسته و قبول کرده. آقای خامنه ای در این صحبت بیش از دفعات قبل نسبت به تیم هسته‌ای، نسبت به چشم‌انداز توافق و مواضعی که ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده به نظر من نرم‌تر صحبت میکنه نسبت به دفعات قبل. همچنین در مورد اسرائیل هست، به شخص نتانیاهو حمله میکنه و او رو مورد خطاب قرار میده و مضحکه میکنه، ولی به کشور اسرائیل و به آرایشی که در منطقه وجود داره اشاره‌ای نمیکنه. اگر برگردیم صحبت‌های نتانیاهو رو در اون سو هم نگاه بکنیم، میبینیم نتانیاهو هم چون حس میکنه که نوعی توافق در جریان هست و امکان داره این توافق در آینده نزدیک اتفاق بیفته، از خواست‌هایی که به کلی باطله، از جمله ظرفیت صفر برای غنی‌سازی ایران، اشاره‌ای نمی‌کنه. یعنی به نوعی اون هم وارد چانه‌زنی شده. من وقتی صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای رو گوش می‌کنم، وقتی از اون طرف هم صحبت‌های نتانیاهو رو می‌ذارم زیر ذره بین، می‌بینم که بیش از هر زمان دیگه امروز نسبت به دوره‌های قبل دارم میگم چشم‌انداز گشایش در بنبست هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گشوده شده.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی درباره واکنش آیت الله خامنه ای به نامه سناتورهای آمریکایی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به گزارش خبر
عذر میخوام از اشکالی که در پخش برنامه بعدی پیش اومد. خبرها رو پی میگیریم. بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل، احتمال شکست حزبش در انتخابات هفته آینده را تایید کرد. به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی ها در اسرائیل که حاکی از بالا رفتن میزان محبوبیت احزاب مخالف نتانیاهو است، صبح پنجشنبه آقای نتانیاهو از رای دهندگان اسرائیلی خواست هنگام رای دادن امنیت ملی کشور را در نظر بگیرند. چندین نظرسنجی انجام شده و در روزهای اخیر نشان داده که ائتلاف اتحاد صهیونیستی دست کم 3 تا 4 نماینده بیشتر از حزب لیکود به پارلمان خواهد فرستاد. اتحاد صهیونیستی متشکل از احزاب چپگرا به رهبری اسحاق هرتزوگ و حزب جنبش به رهبری زیپی لیف نیست. انتخابات پارلمان اسرائیل یا کنست سه‌شنبه آینده 17 مارس 26 اسفند برگزار می شود.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
و اما دیپلمات‌های روس بر این باورند که روند مذاکرات کنونی با ایران برای حل مسئله هسته‌ای نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و با پیشرفت‌های خوبی همراست. قرار است ایران و گروه پنج به علاوه یک تا پایان همین ماه به توافقی سیاسی دست یابند. مسکو بر نقش سازنده خود در این مذاکرات تاکید دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری ایترتاس، میخائیل اولیانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در این نشست مطبوعاتی در مسکو گفت که روسیه روند مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک را مثبت ارزیابی میکند و به عقیده مسکو طرفین توانستند به پیشرفت قابل توجهی برسند. وی بر نقش مثبت تلاش‌های دیپلمات‌های روس تأکید و تشریح کرد که در اغلب موارد این ابتکارهای روسیه بود که به روند مذاکرات سرعت بخشید. وی افزود این ادعا که روسیه به دلیل اختلاف‌های اخیر با غرب علاقه به حل مسئله هسته‌ای ایران ندارد از واقعیت به دور است. فیودر لوکیانوف، رئیس شورای مشورتی سیاست خارجی و دفاعی روسیه، معتقد است که حل مسئله هسته‌ای ایران به نفع روسیه است.
Сделка будет способствовать дальнейшему умножению возможностей Ирана на Ближнем Востоке, которые и так расширяются.
Россия же این مناقشه تأثیر ایران در خاورمیانه که همکنون نیز در حال گسترش است را تقویت خواهد کرد و این مسئله به نفع روسیه است. روسیه و ایران به دلیل یکسانی دیدگاه‌ها پیرامون سوریه بسیار به هم نزدیک شدند و مسکو معتقد است حتی بهبود روابط تهران و غرب این همگرایی را تحت شعاع قرار نخواهد داد. ضمن اینکه حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیز به نفع مسکو است. به همین دلیل روسیه با غرب برای حل این مسئله همکاری می‌کند و لزومی ندارد که مسکو و غرب و یا مسکو و تهران درباره همه مسائل تفاهم کامل داشته باشند.
این دلیل است که مسکو و تهران اتنیت نه обязательно должны совпадать.
ایترتاس همچنین گزارش داد که الکسی کارپوف، معاون اداره کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که دیپلمات‌های روس در مذاکرات گروه پنج علاوه یک و ایران که قرار است دوشنبه آینده در بروکسل برگزار شود شرکت خواهند کرد و امیدوارند که این دور گفتگوها نیز نتیجه بخش باشد. وی افزود بنا به برآورد روسیه اکنون احتمال موفقیت این مذاکرات نسبت به گذشته بیشتر شده. ایگر مینسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، در ارزیابی پیشرفت مذاکرات محتاط است.
Целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить позитивный старт. Известно, что
Россия برای توفیق مذاکرات با ایران بسیار کوشش کرده و بر هیچ کس پنهان نیست که پیش از آغاز گفتگوی مستقیم ایران با آمریکا اکثر گفتگوها میان تهران و غرب به وساطت دیپلمات‌های روس انجام می‌شد. همچنین روسیه ابتکارهای متعددی از طرح گام به گام گرفته تا پیشنهاد تولید سوخت اتمی برای ایران را مطرح کرد که بسیار مثبت بود، اما می‌دانیم تحولی در مذاکره به وجود نیاورد. کلید حل این مناقشه در دست ایران و آمریکاست، نه روسیه، و با توجه به وجود مخالفان توافق هسته‌ای در این دو کشور احتمال شکست مذاکرات دور از ذهن نیست و حتی در این روزهای پایانی جرأت نمی‌کنم نتیجه گفتگوها را پیش بینی کنم.
относительно перспектив урегулирования данной ситуации.
به گزارش ایترتاس، ایگر مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز نسبت به حل مسئله هسته ایران ابراز امیدواری کرد. وی در حاشیه گرد همایی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به خبرنگاران گفت مسکو به عنوان رئیس دوره این سازمان پذیرای اعضای جدید را از اهداف اصلی می داند و امیدوار است ایران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی عضو کامل این سازمان شود. وی افزود تا زمانی که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران وجود دارد، این کشور قانوناً نمی‌تواند به عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفته شود. این اظهار نظر در حال بیان شد که رسانه‌های ایرانی در روزهای گذشته نوشتند که یکی از اهداف سفر اخیر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی به مسکو، کسب موافقت کرملین برای عضویت ایران در این سازمان بود.
سازمان همکاری های شانگهای نهاد میان دولتی است که با هدف تقویت همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده. روسیه و چین نقش اصلی در این سازمان ایفا می‌کنند و قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از دیگر اعضای این سازمان هستند. ایران در کنار هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان عضو ناظر این سازمان به شمار می‌رود.
به پایان این بخش خبری می رسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.